بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. أخرج ابن عساكر بإسناده وابن حجر من طريق الدار قطني عن أبي الطفيل إن أمير المؤمنين عليه السلام ناشد أصحاب الشورى واحتج عليهم بجملة من فضائله ومناقبه، ومن ذلك أن قال لهم: نشدتكم بالله، هل فيكم أحد أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الرحم، ومن جعله رسول الله صلى الله عليه وآله نفسه وأبناءه أبناءه ونساءه نساءه غيري؟ قالوا: اللهم لا. تاريخ ابن عساكر در احوالات امير المؤمنين عليه الصلاة والسلام در این چاپی که شده تاریخ دمشق، عرض کردم جلد 42 کلن احوالات امیر المؤمنین هست در چاپ این دوره کامل. قبل از اینکه این دوره کامل چاپ بشه، احوالات امیر المؤمنین جداگانه در 3 جلد چاپ شده. در جلد 3 صفحه 90 شماره حدیث 1131 امیر المؤمنین مناشده کردن اصحاب شورا را و از اونا پرسیدن: آیا کسی از شماها یا کسی غیر از من دارای چنین مقامی هست که رسول الله جعله نفسه و ابنای او را ابنای خودشون و نساء او را نساء خودشون؟ آیا غیر از من کسی چنین هست؟ قالوا: اللهم لا. در مسند احمد آمده که عبدالله میگه، چون راوی مسند عبدالله پسرشه دیگه، عبدالله میگه: قال ابی حدثنا قتیبة بن سعید حدثنا حاتم بن اسماعیل عن بکیر بن مسمار عن عامر ابن سعد ابن ابي وقاص عن ابيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول له، يعني لعليين، وخلفه في بعض مغازيه، حضرت را در مدينه گذاشتن و رفتن در بعض از جنگ هاشون که جنگ تبوکه، فقال علي: اتخلفني مع النساء والصبيان؟ قال: يا علي، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبوة بعدي؟ وسمعته يقول يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فتطاولنا لها، سر بلند کردیم، هممون آرزو کردیم. فقال: ادعو لی علیا، فأتی به رمد فبصق في عينه ودفع الراية إليه ففتح الله عليه. ولما نزلت هذه الآية: ندعو أبناءنا وأبناءكم، دعا رسول الله صلى الله عليه وآله عليا وفاطمة وحسنا وحسينا، فقال: اللهم هؤلاء أهلي مسند احمد جلد 1 صفحه 185. این حدیث را مسند آورده از سعد ابن ابی وقاص، سند هم صحیح است قطعا. و در این حدیث سه فضیلت برای امیرالمؤمنین: حدیث منزلت و حدیث رایه یوم خیبر و حدیث مباهله، که آیه مبارکه مباهله را رسول الله عملا تفسیر کردند و مصادیق را معین کردند و اینها را فقط با خودشون آوردن برای مباهله. و کسی اشکال نکنه که چرا اینجا فرمودن اللهم هؤلاء اهلی، کلام ما در اهل بیتی بود که در آیه تطهیر آمده که حضرت تعیین کردن اهل بیت را، و عنوان اهل بیت بر غیر این پنج نفر لا یصدق. البته اللهم هؤلاء اهل بیتی هم آمده در بعضی از روایات ها. و اخرج مسلم، مسلم باز به همین سند روایت کرده، قتیبه بن سعید و محمد بن عباد، حدثنا حاتم یا حاتم و هو ابن اسماعیل که خوندیم، عن بکیر ابن مسمار عن عامر ابن سعد ابن ابی وقاص قال امر معاویه ابن ابی سفیان سعدن فقال ما منعك ان تسب ابا تراب فقال اما ما ذكرت ثلاثا قالهن له رسول الله فلن اسبه. این حدیث در مسلم داستان اونجایی است که معاویه امر کرد سعد بن ابی وقاص را به سب امیرالمؤمنین و سعد عذر خواست، گفت این سه تا منقبت تا وقتی که به یاد من هست من چنین کار را نخواهم کرد. در صحیح مسلم منقبت سوم آیه مباهله است، در آیه تطهیر خوندیم، در غیر صحیح مسلم آیه تطهیر بود منقبت سوم، اشتباه نشه. خب باز همون مسئله حدیث عرض کنم که منزلت است و آیه حدیث رایه است و آیه مباهله. ولما نزلت هذه الآیه فقل تعالوا ندعو ابناءنا تا آخر دعا رسول الله علیا و فاطمه و حسنا و حسینا. این در صحیح مسلم جلد 7 صفحه 120. و ترمذی هم باز همین حدیث را به همین سند و به همین متن آورده و گفته حسنون صحیحون غریبون من هذا الوجه، در جلد 5 صفحه 596 کتاب المناقب باب مناقب علی، در مناقب امیرالمؤمنین ذکر کرده. و اونم همینطور، خود مسلم هم همینطور. اجمالاً این سند صحیح به این لفظی که خوندیم هم در مسلم هست هم در ترمذی هست. لذا ابن حجر عسقلانی در شرح حدیث منزلت در فتح الباری فی شرح صحیح البخاری میگوید و وقع فی روایت عامر ابن سعد ابن ابی وقاص عند مسلم و ترمذی قال معاویه لسعد ما منعك ان تسب ابا تراب قال اما ما ذكرت ثلاثا تا آخر. این در فتح الباری است جلد 7 صفحه 60. ولی نسائی به همین سند، دقیقا به همین سند حدیث را آورده و همین متن، لکن آیه آخر آیه تطهیر هست نه آیه مباهله. و در آخر آیه تطهیر داره که فقال اللهم هؤلاء اهل بیتی. این در کتاب خصائص امیر المؤمنین. و اما حاکم نیشابوری، حاکم باز روایت میکنه به دو واسطه از همین قتیبه ابن سعید به دو واسطه، چون متأخر زمانن واسطه خورده، به دو واسطه باز برمیگرده به قتیبه ابن سعید، حاتم ابن اسماعیل، بکیر ابن مسمار، عن عامر ابن سعد، عن ابی قال لما نزلت هذه الآیه ندعو ابناءنا و ابناءکم تا آخر، دعا رسول الله علیاً و فاطمه و حسناً و حسیناً، هذا حدیث صحیح على شرط الشیخین ولم يخرجا. این جلد 3 صفحه 150 از کتاب مستدرک. ذهبی در کتاب تلخیص المستدرک که با خود مستدرک چاپ شده با حاکم موافقت کرده در صحت این حدیث. حاکم نیشابوری حدیث آیه مباهله را از ابن عباس هم آورده، علاوه بر سعد ابن ابی وقاص، از جابر هم آورده، اما حدیثش از ابن عباس در کتاب معرفت و علوم الحدیث. در اونجا خیلی لطیف عبارتش میگوید ذکر النوع السابع عشر من علوم الحدیث، چون کتاب معرفت علوم الحدیثه همینطور تقسیم کرده، ابوابی داره، میگوید هذا النوع من العلم معرفت اولاد الصحابه فان من جهل هذا النوع اشتبه عليه كثير من الروايات. پس در علم حدیث لازم است که انسان اولاد صحابه را هم بشناسه، حقم با اوست، درست میگه، چون گاهی میبینید که حدیثی نقل میشه، نسبت داده میشه به زید ابن فلان، خب ما اگر ندونیم که فلان از صحابه پسری داره به نام زید یا نداره چگونه اعتماد بکنیم؟ برامون باید از قبل ثابت شده باشه که این آقای صحابی پسری به عنوان زید داره، چون از این دروغ ها خیلی جعل شده که نسبت میدن سندی را منتهی میکنن به کسی به عنوان صحابی، اصلا اسمش در هیچ جا از کتب صحابه ابدا موجود نیست، یا نقل میکنن میگن فلان ابن فلان، خب ابن پدر را میشناسیم اما همچی پسری را ما سراغ نداریم، هر جا میگردیم در کتب وجود نداره. این کارا در کارای آقایون هست، لذا ایشون میگه فَإِنَّ مَنْ جَهِلَ هَذَا النَّوْعُ اشتبه عَلَيْهِ كَثِيرٌ مِنَ الروايات. بعد میگوید اولو ما يلزم الحديثيه معرفته من ذلك، قبل از هر چیز حدیثی عالم حدیث باید اولاد رسول الله را بشناسه، قبل از صحابه اصلا خود اولاد رسول الله را بشناسه، اولاد و سید البشر محمد المصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. پس تحت عنوان این که لزوم دارد برای عالم در حدیث اولاد رسول الله را بشناسند، آیه مباهله را آورده. خیلی جالبه ها، آیه مباهله را مصداق قرار داده برای اینکه بر ما که میخواییم در علم و حدیث عالم بشویم باید مقدمتا اولاد رسول الله را بشناسیم، آیه مباهله را آورده و داستان مباهله را. پس ابناؤکم اینا، نساؤکم، پس الحسین ابن رسول الله حقیقتاً، الحسن ابن رسول الله حقیقتاً، کما اینکه فاطمه بنت رسول الله حقیقتاً. حالا این درکش چجور میشه؟ باید در جای خودش. اینم شاهدش که حاکم نیشابوری میگوید اولاد سید البشر را اول باید بشناسیم. حدثنا علی ابن عبد الرحمن ابن عیسی الدهقان بالکوفه قال حدثنا الحسین ابن الحكم الحبري قال حدثنا الحسن ابن الحسين العرني، ظاهرا ضبطش این باشه، قال حدثنا حبان ابن علي العنزي عن الكلبي عن ابي صالح عن ابن عباس في قوله عز وجل
قل تعالوا ندعو ابناءنا نزلت على رسول الله وعلي نفسه ونساءنا ونساءكم فاطمة وابناءنا وابناءكم حسن وحسين نزلت في العاقب والسيد وعبد المسيح واصحابهم. اینا بزرگان نصاران که آمدن برای مباهله. در کتاب معرفت علوم الحدیث در صفحه 49 الى 50 خب بنده در اینجا یک حاشیه‌ای رفتم، این که این حدیث سعد ابن ابی وقاص عرض کنم که در بعضی از روایات منقبت سوم آیه تطهیر است و در بعضی آیه مباهله است، این یه جهت قضیه است که ما دنبال سند صحیحیم، این جهت برای ما مهم نیست، ولی مهم اینه که در بعضی از روایات، در آیه تطهیر هم اشاره کردم، در بعضی از روایات میبینیم که اسم معاویه را حذف کردن، در بعضی از روایات حذف کردن این که معاویه امر کرد به سعد که لعن کن، در بعضی از روایات هم اسم سعد را حذف کردن هم اسم معاویه را حذف کردن، در بعضی از روایات اصلا کل این داستان را حذف کردن، فقط حدیث را که قال سعد ابن ابی وقاص که سه چیز را من از رسول الله درباره علی شنیدم، تصرفاتی که شده. اگر موافقید که بخونم که جالبه، و الا یه مقداری خب از وقت رو میگیره. بله ها ببینید، در کتاب خصائص و امیر المؤمنین آمده که قال معاویه، را خلاصش میکنم، در کتاب خصائص امیر المؤمنین به یک سند میگوید قال معاویه لسعد ابن ابی وقاص ما یمنعک ان تسب ابن ابی طالب. خب این که هم اسم سعد هست اسم معاویه هست، هم قضیه سب هست. خود این آقا در سند در لفظ دیگری میگه ان معاویه ذکر علی ابن ابی طالب، ان معاویه ذکر علی ابن ابی طالب فقال سعد ابن ابی وقاص والله لأن يكون لي واحدة من خلال ثلاث احب الي من ان يكون لي ما طلعت علی الشمس. اسمی از قضیه این که سبش چرا نمی کنی و این که من تا وقتی این سه مطلب را در یاد دارم سب نخواهم کرد وجود نداره. خب باز خود این آقا در خصائص اینطور نقل می کنه از قول سعد بن ابی وقاص، میگه کنت جالسا فتنقصوا علی بن ابی طالب، من یه جایی نشسته بودم که در اونجا بر علیه علی ابن ابی طالب حرف زدند، فقلت لقد سمعت رسول الله يقول في علي خصالا ثلاث لن يكون لي واحده منها احب الي من حمر النعم تا آخر. ببینید چقدر فرق کرد مطالب اونایی که اهل دقتن. خب در سنن ابن ماجه خود این حدیث اینطور آمده قدم معاویه فی بعض حجاته، در بعض از سفرهای حجی که از شام آمد به حجاز، فدخل علیه سعدون، سعد رفت به دیدنش، فذکروا علیان فنال منه یعنی فحش داد به علی، کی؟ معاویه. فغضب سعدون وقال تقول هذا لرجل سمعت رسول الله يقول من كنت مولاه فعلي مولاه وسمعته يقول أنت مني بمنزلة هارون من موسى وسمعته يقول لأعطينا الراية. باز این در کتاب سنن ابن ماجه به این شکل آمده. خب اون وقت میبینید مثلا در غیر مسند احمد ابن حنبل آمده امر معاویه ابن ابی سفیان سعدن فقال ما منعک ان تسب ابا تراب. این در کجاست؟ در ترمذیه، در مسلم، در نسائی، در تاریخ ابن عساکر، در همه اینها اسم سب آمده و اینکه معاویه از سعد خواست این معنا را. اما در مسند احمد میگوید که سمعت عن سعد ابن ابی وقاص سمعت رسول الله، اصلا کأنه نه معاویه این معنا را ازش خواسته و نه او در مجلس معاویه بوده و نه این مسائل بینشون مطرح شده. سمعت رسول الله بدون هیچ مقدمه ای. درست. حاتم نیشابوری با همین سند و همین لفظ روایت میکنه او وقت این قصه، این که معاویه از او خواست، او را حذف میکنه و دو تا از این سه خصلت را حذف میکنه. نسائی میگه ان معاویه ذکر علی ابن ابی طالب فقال سعدون. خب بعد عرض کنم که ابن کثیر میاد میگه فنال منه فغضب سعدون، لکن در فضائل علی ابن ابی طالب تألیف احمد ابن حنبل اومده ذکر علیون عند رجل و عنده سعد ابن ابی وقاص. ذکر علیون عند رجل و عنده سعد ابن ابی وقاص. اسم علی به میان آمد در محضر یک مردی. فقال سعد ابن ابی وقاص اون ستا خصلت را. این رجل کیه؟ چرا باید اسم معاویه برداشته بشه جاش کلمه رجل گذاشته بشه؟ و بعد مسئله این که او سب کرد یا امر کرد سب کند سعد، همه اینا حذف شده. فقال له سعدون اتذکر علیا تا آخر. اما ابو نعیم اصفهانی اصل قضیه را از اول تا آخر حذف کرده، میگه عن سعد ابن ابی وقاص قال قال رسول الله فی علی ثلاث خلال و خصال. این ستا خصلت رو ذکر میکنه. این باز در حلیه الاولیاء ابو نعیمه. اون وقتی که بنده حال و حوصله داشتم، از حالا سنم کمتر بود، نمیگم حالا پیر شدم و اون وقت جوان بودم، سنم کمتر بود، بنده این تتبع ها را انجام دادم و این دستگاه های امروزم اون وقت نبود، حال و حوصله بود و یه قدری در این باطن سوز بود، سوز و چیزی که لازمه این سوزه، اون سوز باطنیه که متاسفانه خیلی کم شد. علای حاله تا اینجا تصرفاتی که در این حدیث شده. باز در روایت طبری، برمیگردیم به اصل مطلب ها، این پرانتز بود که بسته شد. در روایت طبری به سندش روایت میکنه عن زید ابن علی، زید شهید، فی قوله تعالی ندعو ابناءنا و ابناءکم قال کان النبی و علی و فاطمه و الحسن و الحسین. به سند دیگر عن السدی فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم تا آخر آیه، میگوید به این که فأخذ النبی بید الحسن و الحسین و فاطمه و قال لعلی پشت سر ما بیا اتبعنا یا اتبعنا ظاهرا، فخرج معهم تا آخر حدیث. به سند دیگر باز عن معمر عن قتاده فی قوله فمن حاجک تا آخر بلغنا ان نبی الله خرج لیلا علی اهل نجران فلما رأوه خرج هابوا و فرقوا فرجعوا قال معمر قال قتاده لما اراد النبی اهل نجران اخذ بید حسن و حسین و قال لفاطمه اتبعینا. اینجا اسم امیر المؤمنین موجود نیست، یعنی یادتون باشه. در سند دیگر روایت میکنه طبری که قیل لرسول الله اگر بنا بود که این مباهله انجام بشه چه کسانی رو می آوردید؟ به من کنت تأتی؟ قال حسن و حسین. خب اینم یک سند. در سند دیگر لما نزلت هذه الآیه ارسل رسول الله الى علی و فاطمه و ابنیهما الحسن و الحسین. اینا در تفسیر طبری جلد 3 صفحه 212 تا صفحه 213. خب در کتاب الدر المنثور جلال سیوطی اخرج البیهقی فی الدلائل من طریق سلمة ابن عبد یشوع عن ابیه عن جده ان رسول الله تاخر و اخرج الحاکم و صححه و ابن مردویه و ابو نعیم عن جابر قال فغدا رسول الله حضرت اول صبح آمدن بیرون و اخذ بید علی و فاطمه و الحسن و الحسین قال جابر فیهم نزلت انفسنا و انفسکم رسول الله و علی ابناءنا الحسن و الحسین نساءنا فاطمه. اینم روایت جابر که حاکمم آورده و صححه حاکم. باز ابو نعیم روایت کرده من طریق الکلبی عن ابی صالح عن ابن عباس که خوندیم این را. اخرج ابن ابی شیبه این سند دیگه است و سعید ابن منصور و عبد ابن حمید و ابن جریر و ابو نعیم اینا خیلی بزرگن ها که حضرت آمدن و همراهشون کی بود؟ الحسن و الحسین و فاطمه اسم علی نیست. اخرج مسلم و ترمذی و ابن المنذر و الحاکم و البیهقی فی سننه عن سعد بن ابی وقاص قال لما نزلت هذه الآیه دعا رسول الله علیا و فاطمه و حسنا و حسینا. خب اینجا هست در تفسیر کشاف زمخشری در اینجا قصه مباهله را به نحو اجمال نقل میکنه که آمادگی برای مباهله حضرت رسول الله پیدا کردن، اینها را هم آوردن و اونها عقب نشینی کردن. اینا هست و مشتمل بر این معنا هم هست که اینو بعدا تذکر خواهم داد که پیغمبر اکرم وقتی اینها را آوردن با خودشون اهل بیت را به اینا گفتن وقتی من دعا کردم شما آمین بگویید، ادا انا دعوتو فامنو. اینو بیان خواهم کرد. خب تا اینجا میرسد به اینکه داستان را به نحو اجمال نقل میکنه، اون وقت میگه و عن عائشه ان رسول الله خرج، آیه تطهیر را ذکر میکنه و بعد میگه به این که اهل کسا همینان که در مباهله شرکت کردن، اینایی را که در مباهله شرکت آوردن رسول الله همونان که در اهل کسا آیه تطهیر در حقشون وارد شده. و بعد ایشون میگوید و فیه دلیلون، کشاف میگه و فیه دلیلون لا شیء اقوى منه، عبارت قویه ها، و فیه دلیل لا شیء اقوى منه، یعنی قوی ترین دلیل است علی فضل اصحاب الکساء. این نص عبارت زمخشری است در کشاف. پس معلوم میشه که آیه تطهیر مصداقش که مصداق اهل بیته همینان که در آیه مباهله رسول الله به خودشون آوردند. این بود که گفتم که آیات با هم ارتباط پیدا میکنه و همدیگر را تفسیر میکنه. همینان فقط اهل البیت که در آیه مباهله هم رسول الله اینها را آوردند. خب بعد میاییم به اسد الغابه ابن الاثیر، در اونجا باز حدیث سعد ابن ابی وقاص را روایت کرده در احوالات امیر المؤمنین در جلد 4 صفحه 26. آدرس کشاف هم در چابی که من نقل کردم جلد 1 صفحه 369. در تاریخ ابن عثیر الکامل فی التاریخ بیان میکنه که نصارای نجرا آمدند و چنین شد و چنان شد، فخرج رسول الله و معه علی و فاطمه و الحسن و الحسین. این هم عرض کنم که قول این مورخ در اینجا دارد که فلما رأوهم قالوا، وقتی بزرگان نصارا اهل بیت را دیدن قالوا هذه وجوه، این چهره ها چهره هایی است که لو اقسمت این چهره ها علی الله ان یزیل الجبال لازالها، چهره هایی را ما میبینیم که اینا اگر خدا را قسم بدن که این کوه ها را بردار لازالها، یک چنین چهره هایی این چهره ها که خب بزرگان نصارا از بعضی از قائلین به شهادتین اهل بیت را بهتر میشناسن، مثل این که عرض کنم که تا اینجا یک عرض کنم که سیری در احادیث مباهله بود و اقوال مورخین. ما به حول الله بعد بیان خواهیم کرد که بخاری قضیه مباهله را چگونه نقل کرده و مقارنه هم خواهم کرد که سند بخاری در کتاب دیگری به همون سند حدیث آمده لکن خیلی دقیق و مرتب هیچ تصرفی درش نشده، که معلوم میشه بخاری تصرف کرده در حدیث. و بعد تصرفات دیگری هم هست که اسم امیرالمومنین را حذف کردن یا چه کردن، یا اینکه نه حضرت وقتی خارج شدن عایشه و حفصه هم بودن، یا نه اولاد ابوبکر همشون بودن و خود ابوبکر و عمر و اولادش و عثمان و اولادش. این تصرفاتی که در حدیث داستان مباهله شده اینا را در فصل دیگری به طور اجمال عرض خواهم کرد. قاری عرض کنم که محدث معروف ملا علی قاری در شرح مشکات المصابیح که اسمش فی شرح مشکات المصابیح، این که من تأکید میکنم شروح متون را باید مراجعه کرد به خاطر این که در شروح فوائدی هست که در متون سعی کردن اونا را ذکر نکنن. در شرح حدیث مباهله میگوید عن سعد ابن ابی وقاص قال لما نزلت هذه الايه اي المسمات بايه المباهله ندعو ابناءنا وابناءكم تا اخر دعا رسول الله عليا، دقت کنید، دعا رسول الله عليا فنزله منزله نفسه. این که در آیه آمد انفسنا، دعا رسول الله علیا فنزله منزلت نفسه لما بینهما من القرابت والاخوه، و دعا کی؟ فاطمه. چرا؟ لانها اخص النساء من اقاربه و حسنا و حسینا فنزلهما منزلة ابنيه فقال اللهم هؤلاء اهل بيتي. این که گفتم در بعضی از احادیث اهل بیتی هم آمده در آیه مباهله، ای اذهب عنهم الرزق و طهرهم تطهیرا. رواه مسلم المرقات فی شرح المشکات صفحه جلد 5 صفحه 589. عجیب اینه که ابن کثیر میگوید که رسول الله فاطمه زهرا را فقط آوردن و حال این که زنان متعددی در اون تاریخ داشتن. خودش میگه رسول الله، ببینم عین عبارتش را، ابن کثیر میگه که بله وله یومئذین عدت النسوه، فقط فاطمه زهرا را آوردن، با اینکه آیه گفته نساء انا، اما این حضرت رسول فقط فاطمه زهرا را آوردن. خب تا اینجا ما یتعلق به متن و اسانید این حدیث، میاییم بر سر تصرفاتی که شده در این متن. اینم باید بگم که مطلب ناقص نمانه که معلوم بشود اهمیت این موضوع، و الا اگر اهمیت نداشت اینقدر تصرف نمی کردن، اینقدر هی کم و زیاد نمی کردن یک حدیثی را که معترفن و مقرن یا شهادت میدن به تواترش، در این حال این تصرفات در کتب هست. اولا بعضی از اینها که سیره رسول الله را نوشتن و احوالات رسول الله را، داستان مباهله را اصلا متعرض نشدن، که انه در احوالات رسول الله چنین واقعی پیش نیامده هیچ. و ما نظائرش را هم داریم ها، نظائرش را هم داریم که حوادث مهمی در زندگی رسول الله اتفاق افتاده که یک نحوه ارتباط به اهل بیت داشته، اصلا ذکرش نکردن، که لم یکون. مثل کی؟ مثلا ابن هشام در سیره داستان مباهله را اصلا ذکر نکرده. حالا بپرسید از ابن هشام، روحش را احضار کنید بین عمر، این عذرش چه بوده؟ چرا نیورده؟ و همچنین ذهبی در کتاب تاریخ الاسلامش، اون مجلدی که ارتباط داره به این قضایا، از رسول الله هیچ اصلا اسمی از این قضیه نیورد. و همچنین یک سیره دیگری هست، اونم سیره معتبریست از نظر آیون، ولو خیلی مشهور نیست مثل سیره ابن هشام، چون روی سیره ابن هشام خیلی کار شده، هی بهش اعتبار دادن، مثل تاریخ طبری خیلی بهش اعتبار دادن، مثل کتاب بخاری خیلی بهش اعتبار دادن، هی بادش کردن دیگه، همه شناختن، اسمش به همه جا رفته. بعضی از کتب معتبر از نظر اونا، ولی دعایی نداشتن اینقدر، چون عرض کنم که اون جهاتی را که لحاظ میکنن اون جهات در بعضی از کتب نیست. این آقای ابن سید الناس محدث بزرگیست و در احوالاتش خیلی تجلیل ازش میکنن، عیون الاثر فی المغازی و سیر، که من دارم این کتاب را، در جلد دوم صفحه 244 اینطور میگه، عرض کنم که میگه ثم بعث رسول الله خالد ابن الولید فی شهر ربیع الاخر او جماد الاولا سنه عشر، حضرت فرستادن خالد را به طرف نجران و امرهم ان یدعوهم الى الاسلام قبل ان یقاتلهم و وقت فین استجابوا فاقبل منهم و ان لم یفعلوا فقاتلهم، فخرج خالد حتی قدم علیهم. و بعد میگه که چطور شد و بعضی از اینا عرض کردم که اسلام آوردن، بعضی اسلام نیوردن، و وقتی آمد خالد خدمت رسول الله، جمعی از اینا رو با خودش آورد خدمت رسول الله. این تمام داستان نجرانه. خب این یک روش که اصل داستان مباهله در سیره رسول الله اصلا حذف شده و انکار شده، این یک. دو، نه داستان مباهله ذکر شده، اصل قضیه ذکر شده که اینا آمدند و مسئله محاجه بر سر عیسی و اینکه عیسی چطور بود و اونا چی میگفتن، رسول الله چی میگفتن، اما اینکه خرج رسول الله و معه کی و کی و کی، نه خیر، این نیست. مثلا در کتاب بخاری، خب این صحیح بخاریه تحت عنوان قصت و اهل نجران، خب دیگه قصه اهل نجران در مسلم که بود دیگه، در کتب دیگر هم بود دیگه و به اسانید معتبر بود. حالا ایشون قصت و اهل نجران میگه حدثنی عباس بن الحسین حدثنا یحیی بن آدم عن اسرائیل عن ابی اسحاق عن صلت بن زفر عن حذیفه قال جاء العاقب و السید صاحب نجران، اینا لقبهای اون بزرگان نصاران. الى رسول الله، اینا آمدن خدمت رسول الله، یریدان ان یلاعنا، برای مباهله آمدن. خب پس این داستان مباهله ذکر شده. قال فقال احدهما لصاحبه، حالا که دوتایی آمدن برای ملاعنه هم آمدن، یعنی همون مباهله، چون گفتیم لغویین این بحر را به معنای لعن اخذ کردن، حالا غیر از عبارت مفردات راغب که اونم باز همونه، لیکن یک دقتهایی و ظرافتهایی درش هست. خب اینا دوتایی آمدن برای ملاعنه، وقت میگه فقال لصاحبه لا تفعل، حالا دوتایی اومدن برای ملاعنه، این به او گفت نه بهتر این است که ما مباهله نکنیم. خب چرا؟ چرا بهتر این است که مباهله نکنیم؟ اصل قضیه چی بوده؟ اصل قضیه این بوده که اول محاجه کردن، بعد بنا را بر مباهله گذاشتن، وقتی برای مباهله حاضر شدن که اینا آمدن، اهل بیت رسول الله و اهل اونا هم آمدن، اونا وقتی اینا را دیدن دیگه از مباهله منصرف شدن. وقتی منصرف شدن خواهش کردن که یا رسول الله، مال ما میگیم یا رسول الله، خواهش کردن که آقا شما از ما جزیه بگیر، از مباهله هم صرف نظر کن، با ما جنگ هم نکن، ما به شما جزیه میدیم هر سال. بنا شد مکاتبه کنن و جزیه بپردازن. مکاتبه هم کردن، امیرالمومنین کتاب را نوشتن، جزیه را هم قرار شد که بپردازن. این داستانه، سیر قضیه اینطور بوده. خب حالا این دو نفر آمدن برای مباهله، وقتی اومدن فقال لصاحبه لا تفعل، یکیشون به دیگری گفت نه از مباهله نکنیم. خب این مباهله نکنیم کی بوده؟ اون وقت بوده که اومدن مواجه شدن با اهل بیت، دیدن که یک وجوهی و چهره هایی را میبینن که با این چهره ها نمیشه مباهله کرد، منصرف شدن دیگه، این تیکه را اصلا نیورده. فقال لصاحبه لا تفعل فوالله لئن کان نبیاً فلا عنا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا وقالا انا نعطيك ما سالتنا وابعث معنا رجلا امينا ولا تبعث معنا الا امينا قال لابعثن معكم رجلا امينا حق امين فاستشرف له اصحاب رسول الله فقال قم يا عبيد يا ابا عبيد ابن الجراح فلما قام قال رسول الله هذا امین و هذه الامه. حدثنا محمد ابن بشار، حدثنا محمد ابن جعفر، حدثنا شعبه قال سمعت ابا اسحاق عن سلت ابن زفر عن حذیفه قال جاء اهل نجران الى النبي فقالوا ابعث لنا رجلا امينا فقال لابعثن اليكم رجلا امينا حق امين فاستشرف له الناس فبعث ابا عبيده ابن الجراح تا اخر. صحيح البخاري جلد 5 صفحه 217. این سند از حذیفه بود که ابو اسحاق عن سلت ابن زفیر زفر از حذیفه روایت کرده. ما این سند را دقیقا داریم، عن ابی اسحاق عن سلت ابن زفر عن حذیفه ابن الیمان قال جاء العاقب و السید اسقف نجران، دوتا بزرگ نجران، یدعوان نبی الى الملاعنه، برای مباهله آمدن. فقال العاقب للسید ان لاعن باصحابه فليس بنبي وان لاعن باهل بيته فهو نبي. فقام رسول الله فدعا عليا و فاقامه عن یمینه ثم دعا الحسن فاقامه عن یساره ثم دعا الحسین فاقامه عن یمین علی ثم دعا فاطمه فاقامها خلفه فقال العاقب للسید لا تلاعنه. این همون لا تفعلی است که در اونجا داشتیم. لا تلاعنه انک ان لاعنته لا نفلح نحن ولا اعقابنا. خوندیم الان عبارت بخاری را یا نه؟ که بهش گفت اگر این کارو بکنیم نه ما خیر میبینیم و نه اعقاب و ذریه ما خیر میبینن، ما همه از بین میریم اگر مباهله کنیم. اونجا این تمام داستان این که رسول الله اینها را به خودشون آوردن حذف کرده، صدر قضیه را آورده و ذیل قضیه را به همون سند. و این در کتاب شواهد و تنزیل حاکم حسکانی شما نگاه کنید در جلد یک صفحه 126، بعد مطابقه کنید با بخاری که آدرسش دادم، براتون معلوم میشه که چه تصرفی جناب بخاری در این قضیه کرده. خب تا اینجا راجع به بخاری. در کتاب طبقات ابن سعد الطبقات الکبرى تحت عنوان وفد و نجران، باز همین قضیه نجرانه که اینا نصارا بودن، نوشته کتب رسول الله الى اهل نجران، از به اونا نامه نوشتن که بیایید، خواستن اونا رو که بیان. فخرج الیه وفدهم، و این وفد هم نمایندگان اهل نجران 14 نفر بودن، من اشرافهم بزرگانشون آمدن، فیهم العاقب که اون دیگه ریش سفیدشون بوده، و دعاهم الی الاسلام فابوا، حاضر نشدن، و کثر الکلام والحجاج بینهم فان حاج فان حاجو که چی بود آیه، فان حاجک اینجا داره، والحجاج بینهم. خب و تلا علیهم القرآن، آیه قرآن هم برایشون خوند فایده نکرد. و قال رسول الله ان انکرتم ما اقول لكم، اگر حرف مرا نمیپذیرید فهلم اباهلكم، خب بیایید مباهله کنیم. فانصرفوا على ذلك، بنابر این شد که مباهله کنن، رفتن تا بیان برای مباهله. فغدا عبدالمسیح و رجلان من ذوی رأیهم علی رسول الله، صبح زود آمدن سه نفر آمدن. فقال، این آقای عبدالمسیح گفت قد بدا لنا ان لا نباهلک، برای ما رأیمون برگشت، نظرمون این شد که با شما مباهله نکنیم. فحکم علینا بما احببت، حالا هر چی میخوای ما بهت میدیم، مباهله نکنیم، چی میخوای ما بهت میدیم. وقت مکاتبه کردن قرار شد که عرض کنم که جزیه بدن. خب داستان خروج رسول الله با اهل بیت و فلان اینا چی شد؟ نیست در طبقات ابن سعد. نگاه کنید طبقات ابن سعد را در جلد یک صفحه 357. خب و در عرض کنم که به تاریخ ابن الجوزی اگر مراجعه کنید، المنتظم فی تاریخ الامم در جلد 4 صفحه 3 که حوادث سال 10 هجری قمری را که ذکر کرده، میگه و فی سنت 10 من الهجرت ایضا قدم العاقب و السید من نجران و کتب رسول الله برای حضرت برای اونا نامه صلحی نوشتن. تموم شده را. حالا اگر یه چیزی بود برای اون آیون چه می کردن؟ واقعا اینطور رفتار می کردن؟ و ها کدا ابن خلدون، در تاریخ ابن خلدون البته یه قدری هم تفصیل داره ها، میگه و فیها قدمه وفد و نجران النصارا، اونا آمدند و عاقب بود و عرض کنم که اسقفشون بود و با حضرت بنا گذاشتن مجادله کنن. و جادلوا عن دینهم فنزل الصدر سورة آل عمران و آیت المباهله، آیه مباهله آمد، اینا ابوا منها، آمادگی برای مباهله نشون ندادن. خب وقتی پاشودن برن گفتن که برای ما یک کتاب صلحی بنویس، ما دیگه با هم جنگ نداشته باشیم، مباهله هم لازم نیست، با هم صلحی داشته باشیم. صلح کردن و کتب لهم، پیغمبر اکرم برای اونا دستور نامه ای دادن که بنا شد سالی 1000 حله در ماه صفر بدن و 1000 حله در ماه رجب بدن و یک مقداری هم بنا شد که عرض کنم که درع بدن یعنی سپر و رماح بدن یعنی نیزه به اصطلاح و خیل و امثال ذلک، اینا رو به عنوان چیز قرار شد بپردازن، به عنوان جزیه هر سال قرار شد بپردازن. اما داستان مباهله چی شد؟ در تاریخ ابن خلدون خبری نیست. جلد 4 صفحه 836. پس تا اینجا بعضی از آیون اصل قضیه مباهله را، اصل این قضیه را منکر شدن، بعضی عنوان مباهله را و نزول آیه را و اینا را آوردن، اما این قسمت که مربوط به اهل بیت نیوردن. حالا فردا خواهیم خوند که بعضی تا اینجا همه اینا را ذکر کردن که خرج رسول الله، اما فاطمه و حسن و حسین اسم علی نیست. انشاءالله تتمه بحث فردا.